سلام، این بخش 11 از سری انقلاب در راه که قسمت 27 پادکست دموکراسی در کار پلاس میشه. تا امروز 10 قسمت از این سری انقلاب در راه رو پخش کردیم که تو بخش اول من از رویای خودم، از درک خودم از زن زندگی آزادی صحبت کردم. بخش دوم با خشایار صحبت کردیم. تو بخش سوم، چهارم و پنجم با زنان کرد صحبت کردیم، درباره تاریخ شعار زن زندگی آزادی، درک اونها از زن زندگی آزادی صحبت کردیم. تو قسمت ششم با مریم فتحی صحبت کردیم درباره یک برداشت و یک قالب جدیدی از جامعه دموکراتیک بعد از پیروزی. تو قسمت 23 یا همون بخش 7 با ایمان از ایران صحبت کردیم که اون برداشت خودش رو از ایران برامون توضیح داد، از جو جامعه ایران گفت. تو قسمت بعدش بخش 8 یعنی با احوان چیاکو صحبت کردیم که اونجا ما ساختار سیاسی بعد از پیروزی رو که میتونیم تصور کنیم یا رویا پردازی میتونیم بکنیم رو توضیح دادیم که یک سیستمی مبتنی بر دموکراسی رادیکال یا اونجا بهش گفتیم کنفدرالیسم دموکراتیک حرف زدیم. تو قسمت بعدش با میثم آل مهدی صحبت کردیم که فکر کنم معرف حضور همتون هست، یکی از فعالین مهم کارگری ایران توی سالهای گذشته، و اون دیدگاه خودش و بررسی خودش و حس خودش و تحلیل خودش از این انقلاب زن زندگی آزادی رو برامون توضیح داد. تو قسمت گذشته که میشه بخش 10 با نگین شیرآقایی و رادیو لاله صحبت کردیم که اونها درباره همین جنبش ها و زمینه های شروع این جنبش ها و یک کمی گسترده تر از انقلاب ژینا در مورد وضعیت زنان و وضعیت انقلاب و وضعیت مثلا ژورنالیست توی اوضاع کنونی ایران صحبت کردیم که اونم خیلی اپیزود خوبی بود. این قسمت موضوع زمینه های زیست محیطی اکولوژیکی انقلاب ژیناست که با ندا صحبت کردیم. با ندا قبلا توی قسمت 2 بخش زمین یا برنامه زمین دموکراسی در کار تو فید اصلی صحبت کردیم. اینجا میخوایم خصوصا درباره زمینه‌های محیط زیستی و اکولوژیکی انقلاب ژینا صحبت کنیم. خیلی بحث خوبی شده، خشایار هم هست، امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. سلام ندا، سلام خشایار، ممنون که دوباره تو این قسمت پادکست هستید. من فکر کنم شنونده هامون خشایار دیگه خوب میشناسن، میزبان خیلی از قسمت های گذشته انقلاب در راه. ندا هم همونجور که گفتم تو قسمت های قبلی باش صحبت کردیم، ولی اگر دوست داری ندا بحث رو باز کنی یا مثلا خوشو بشی کنی یا خودتو یه معرفی کوچیکی بکنی، اینجا بکن که بریم سراغ بحث امروز.
مرسی. سلام، من ندا هستم. من خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتونم و من اگرویکولوژی خوندم، خودم رو اکوفمینیست میدونم و به در واقع اکولوژی سیاسی و نگاه به اکولوژی از منظر اقتصاد سیاسی علاقمند هستم.
مرسی. خشایار، تو هم حرفی داری؟
منم سلام می‌خواستم بگم. سلام ندا جان، خوشحالم که این برنامه رو با هم نشستیم و سلام به شنونده هامون و اینکه منم مشتاقم ببینم که برنامه امروز چجوری پیش میره.
مرسی. بذاری من قسمت اول و سوال اول رو اینجوری مطرح کنم. ما تو این دموکراسی در کار پلاس، انقلاب در راه، خیلی راجب این که مهمون هامون چجوری به انقلاب وصل میشن، چه درکی از زن زندگی آزادی دارن و مثلا از این زن زندگی آزادی چه میفهمن خیلی صحبت کردیم. حالا تو اگه دوست داری همین سوال همین شکلی جواب بده، یا اینکه این رو تو همون قالب مسئله اکولوژی که یه جورایی مثلا همون جوری که دفعه قبلا با هم دیگه صحبت کردیم برات مسئله است جواب بده، هر جوری که دوست داری. چه جوری به این وصل میشی، ارتباطت چیه، یا اینکه مثلا از این زن زندگی آزادی در قالب این اکولوژی سیاسی یا محیط زیست چه میفهمی؟
ببین من حالا میگم با توجه به توضیحاتی که دادم، یکی دو جمله‌ای که گفتم اون اول، فکر میکنم میام از این قالب به این موضوع نگاه میکنم، از این منظر بهش نگاه میکنم و در واقع با توجه به بحران‌های محیط زیستی که ایران باهاش مواجه هست در حال حاضر و این بحران‌ها با توزیع ناعادلانه منابع، میلیتاریزه کردن مدیریت منابع، بهره‌کشی بی‌رویه از منابع، به ویژه منابع آبی همراه بوده، من به این در واقع خیزش انقلابی از این منظر نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم خودم اینجوری بهش وصل میشم. حالا به قول تو، حالا به غیر از این که حالا به غیر از این، من خب همونجور که اول گفتم خودم روی یک اکوفمینیست هم میدونم، یعنی مسئله در واقع اینجا در زن زندگی آزادی، خب هم زن هم زندگی اینجا برای من خیلی به عنوان یک اکوفمینیست معنا پیدا میکنه. از چه جهت؟ از این جهت که خب من یکی از زمینه مطالعاتم و زمینه های مطالعم و کارم همین مسئله اکوفمینیزم هستش و اینکه مسئله ارتباط زنان با بحران های محیط زیستی، با مسئله محیط زیست، ارتباط زنان یا نسبت، بهتر بگم نسبت زنان با بحران های محیط زیستی و مسئله زنان، که خب واقعا در ایران این مسئله خیلی مسئله مهمیه، خیلی خیلی بحرانی متاسفانه و حالا من در ادامه سعی میکنم که راجع به موضوع بیشتر توضیح بدم. کلا به نظر من و مسائل امروز روز، مسائل محیط زیستی یکی از اساسی ترین نقاط تحریک مردم و شروع انقلاب هاست و دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که کمبود منابع طبیعی با معیشت مردمان به حاشیه رانده شده ارتباط مستقیم داره و من واقعا خیزش انقلابی ژینا رو چیزی جدا از این مسئله نمیدونم، یعنی از این منظر بهش نگاه میکنم. من فکر میکنم قیام ژینا قیامی متکثر، قیامی که ما شاهد در واقع این بودیم که در دورافتاترین شهر و روستای ایران در واقع این جریان داشته و یکی از علتهاش رو من بحران منابع و خوش‌سالی و به دنبالش مشکلات معیشتی مردم میدونم. حالا برمیگردم یه خورده میرم عقب‌تر و این رو میخوام بگم که اتفاقا این اولین بار نیست که ما در جایی مثل ایران شاهد همچین قیام هایی، حالا اگه اسمش رو قیام بذاریم، بودیم. یعنی خیزش های از این دست، مثلا ما شاهد ناآرامی های خوزستان بودیم که رو اثر آب بود، شاید یکی بیشترینش هم هست که من بزرگترینش رو شاید که من بخوام بگم. خب ما میدونیم که واقعا خوزستان با مسئله کم آبی به شکل بحرانی دست به گریبانه، مسئله ریزگرد داره و خب حالا مسئله کم آبی و منابع فقط حالا توی خوزستان نیست، توی سیستان و بلوچستان به همین شکل خیلی مردم سیستان و بلوچستان باش درگیر هستن و حالا در قسمت‌های دیگه مثل شهرهای، حتی شهرهای مرکزی مثل یزد و اصفهان هم سهر این نارامی در سالهای اخیر بودن. خب به خاطر همین من فکر میکنم که روزها و سالهای پیش رو ما شاهد تکرار این قیام های از این دست خواهیم بود و چه بسا پرشورتر. حالا اگر که بخوام یه خورده بیام اون جنبه در واقع اکوفمینیستی قضیه رو بهش بپردازم، یعنی بیام برم داخل اینکه نسبت زنها با بحران‌های محیط زیستی در ایران چی هستش، حالا به طور کلی یا حالا در مورد مشخص بحث امروز ما ایران هستش. ببین، مسائل و بحران‌های محیط زیستی مثل بی‌آبی، خشکسالی، آلودگی‌های محیطی، کمبود منابع، زنان رو بیشتر از مردا تحت تاثیر قرار میده. چرا؟ چون توی شرایط اقتصادی بعد در نتیجه بیشتر به حاشیه رفتن، دسترسیشون به آب سالم، خدمات بهداشتی درمانی یا آموزشی محدودتر میشه. مثلا من یه مثال براتون میزنم، در استانهای مثل سیستان و بلوچستان و خوزستان بحران‌های محیط زیستی خب گفتم که ابعاد خیلی وسیعی پیدا کرده. بخشی از این مشکلات نتیجه سوء مدیریت منابع است. قسمتیش نتیجه سیاست‌های جهت‌دار حکومت مرکزیه. من اگر بخوام به کم آبی به عنوان یکی از اصلی‌ترین اونها اشاره بکنم، این موضوع بر زنان و کودکان مناطق خیلی فشار بیشتری وارد آورده. اگر بخوام بیشتر توضیح بدم، به این شکل میتونم اینو توضیح بدم که اونها به طور در نتیجه کم آبی، به طور در نتیجه فقیرتر شدن خانواده ها، زنان و کودکان بیشتر در معرض آسیب های روانی، خشونت خانگی، آزارهای جنسی، افزایش قتل‌های منتسب به قتل‌های ناموسی و در نتیجه همه اینها عقب موندن از تحصیل و ازدواج های زود هنگام قرار می گیرن. باز اینجا میتونم به سیاست های باروری اعمال شده از هم اشاره بکنم از جانب حکومت. خب ما میدونیم که سیاست های باروری حکومت توی سالهای اخیر به این شکل بوده که در واقع ما ممنوعیت توزیع وسایل پیشگیری از بارداری رو داشتیم. ببینید، خب ممکنه توی شهرهای بزرگتر این ممنوعیت تأثیر خیلی زیادی بر روی زنان و یا خانواده ها نگذاره، ولی در جاهای در مناطق حاشیه‌ای، در روستاها، در مناطقی که خب خودشون واقعا به لحاظ معیشت دچار مشکل هستن و مشکلات اقتصادی دارن و در سالهای اخیر فقیرتر شدن، اینها واقعا وابسته هستن به وسایل پیشگیری از بارداری که توزیع میشه به طور مجانی، و وقتی این امر صورت نمیگیره، خب نتیجهش چیه؟ بیشتر شدن بارداری های ناخواسته، بیشتر شدن خب در نتیجه اون زایمان های متعدد و عدم دسترسی مناسب به بهداشت باروری. خب این ما میدونیم که این زنان هستن که در مناطق روستایی مسئول تخصیص منابع در خانواده هستن، و این منابع هم در نتیجه شرایط اقتصادی و باز کم بوده منابع هی محدود و محدودتر میشه، و شما فکر بکنید که در این شرایط وسایل پیشگیری از بارداری هم توزیع نمیشه و با بارداری های بیشتری هم اینها مواجه هستن. خب این همه این چیزی که من الان سعی کردم که ترسیم بکنم، یعنی این که گیر کردن در چرخه خشونت برای زنان.
تصویر اگر درست متوجه شده بودم، این مسائل محیط زیستی، یعنی اون بخش اکو، حالا بی‌آبی، خشکسالی، آلودگی ها هم اشاره کردی بهشون، و اینا به طور غیر مستقیم میاد اثر میذاره روی وضعیت، حالا مثلا فقر اون خانواده، یا مثلا میزان نیروکاری که لازم داره که مثلا به نمیدونم مثلا باید در روز انقدر ساعت هم برای دسترسی به آب تمیز بذاره، روی این اثر میذاره، و این به طور غیر مستقیم میاد اثر میذاره رو تخصیص منابع و مثلا وسایل ضد بارداری رو گفتی، یا مثلا خشونت خانگی به خاطر فقری که میاره، به خاطر اون فشاری که روی نیروی کار داره میاره، در واقع داره میگه.
دقیقا من سعی دارم اینجا بگم که چقدر این مسائل و هم دیگه واقعا مرتبط هستن، یعنی اینکه وقتی که ما کم بوده منابع و اینکه روی دارم سعی میکنم اینو توضیح بدم که چطور روی زنان و دختران فشار بیشتری وارد میکنه، چون همونجور که الان خود به درستی اشاره کردی، خب در این مناطق، مثلا در مناطق روستایی، این زنان و دختران هستن که مسئول تامین منابع هستن دیگه. مثلا یکی از این منابع منابع من خب خیلی اصلی ترینش هم آب هستش. اینا واقعا روزانه باید، مثلا ما میدونیم در سیستان و بلوچستان روزانه باید مسافت های طولانی رو طی بکنن برای اینکه آب خانواده رو تامین بکنن. حالا فکر بکنیم که در سالهای اخیر با خشکی بیشتر و دسترسی اینها کمتر هم شده، در مسیرهای طولانی تری رو خب باید طی بکنن که به آب دسترسی داشته باشن، بارش بر دوش زنان و دختران، خب وسایل پیشگیری از بارداری هم که توضیح نمیده شما نمیشه. فکر بکنین که الان زنی هست که باید علاوه بر این که از زایمان کرده از بچه کوچیک بعد نگهداری بکنه، همچنان اون بار مسئولیت خانواده، بچه های دیگه خانواده و کل خانواده هم برای تامین منابع و آب و اینا به عهده‌اش هست و این یعنی خشونت بیشتر. حالا نمیدونم سوالت رو جواب دادم یا نه.
قطعا این تصویر ارتباطی که داشتی میشموردی برام خیلی تصویر رو باز کرد، همین فقط خواستم مطمئن شم که این تصویر رو من دارم درست میبینم یا نه.
خب من حالا اینجا دوست دارم به مسئله هوتک هام اشاره بکنم توی سیستان و بلوچستان. خب این مسئله فقط مسئله زنان نیست در این استان، ولی خب باز ارتباط مستقیم با مشکل کم آبی و توسعه نیافتگی این منطقه داره. خب در سال اخیر به دلیل بحران های اقلیمی تشدید شده و واقعا هر سال جان های زیادی رو میگیره. حالا یه مسئله دیگه هم که میخواستم بگم این هستش که ما گفتیم که، یعنی من گفتم که با خشکسالی بیشتر، با بحران‌های اقلیمی، مسیری که این زنان باید طی بکنن برای طلاب در واقع گرفتن آب و تامین آب طولانی تر شده. خب اینها زنان در طی مسیر ممکنه با خطراتی هم مواجه بشن، احتمال روبرویی با حیوانات وحشی رو دارن، با بدی آب و هوا مواجه هستن و اساسا مسیر طولانی تر رفتن در طول روز خب باعث میشه از فعالیت دیگه هم باز بمونن، از فعالیت اقتصادی باز میمونن، فرهنگی، آموزشی باز میمونن و یکی از دلایلی که دختران از تحصیل باز میمونن همین هستش، اینکه خب باید کمک بیشتری بدن برای تامین مثلا آب و وقت بیشتری ازشون میگیره. و یکی از دلایل اشاره هم کردم ازدواج های زود هنگام و ازدواج زیر سن، یکی دلایل افزایشش مشخصا کمبود منابع در استان های مثل سیستان و بلوچستان و خوزستان هستش. مسئله دیگه هم افزایش روسپیگریه در این استان ها و در نتیجه باز فقر، فقری که ناشی از کمبود منابع و بحران‌های اقلیمی
نظیر. آره، ببین من میخوام یه بحث رو همینجا چیز کنم، خیلی به عنوان مصداقی خیلی مطرح میکنیم بعضی وقتها این رو، مثلا میخوام بدونم که الان فرضاً که ما بحث کردیم که کمبود منابع این زنها رو بیشتر تحت تاثیر قرار میذاره، مثلا موضوع آب رو قشنگ شاید یه حسی برای شنونده به وجود اومده که چجوری این موضوع آب زنها رو تحت تاثیر قرار میده. چرا؟ چون مثلا توی اون مناطق مسئول تهیه آب، چون آب لوله کشی مثلا وجود نداره، مسئول تهیه آب زنانن که بعضی وقتا من خودم یادم مثلا دوران بچگی ما رو میذاشتن توی صف چشمه آب بعضی وقتا میگرفتیم چون یه زمانهای آب قطع میشد، زنها این مسئولن. میخوام بگم توی بحرانهای محیط زیستی که ما باش درگیریم، که حالا آب رو مطرح کردیم، بحرانهای محیط زیستی که ما باش درگیریم یا بحرانهای یه جورایی مثلا اکوفمینیستی که ما درگیرش هستیم، از این مثال ها میخوام ببینم که چجوری زندگی زنها رو بیشتر تحت تاثیر قرار میده، شاید به خاطر اینکه برای شنونده میخوام ملموس تر باشه.
من مثلا مثال دیگه که میتونم بزنم آلودگی های محیطیه. خب این هم باز آلودگی های محیطی، یعنی آلودگی هایی که ناشی از حالا آلودگی شیمیایی که در آب و خاک هستش رو منظورم. خب این آلودگی های محیطی هم در اثر استفاده بیروی از آفتکش و سمومی که تو کشاورزی استفاده میشه و بعد مثلا توی منطقه مثل خوزستان آلودگی اصلا از صنایع نفت و پتروشیمیه. میزان آلودگی در آب و خاک این منطقه خب خیلی بالاست و آلودگی حالا این آلودگی هایی که من برشمردم بر روی بدن زنان یا کسایی که کلان افرادی که بدن منتسب به زنان دارن تاثیر بیشتری میذاره و کلان بیماری های منتسب به زنان خیلی شیوع پیدا میکنه. بیماری هایی که مربوط به رحم، تختان هستش، افزایش میزان نازایی و همه اینا چیزهایی که اثبات شده که در این مناطقی که در واقع در معرض آلودگی های محیطی این چنینی هستن افزایش پیدا میکنه. بعد خب یه خورده شکل در واقع اینترسکشنال و تقاطعی هم پیدا میکنه. به چه معنی؟ به این معنی که ما میدونیم که شما وقتی که زن هستی اساسا فقیرتر هم هستی، به خاطر اینکه دسترسی هات به منابع، حالا صرفا منابع محیطی رو من نمیگم اینجا، مثل منابع آب و مهمترینش حالا آب و منابع خاک و اینجور چیزا، اساسا به منابع دیگه هم دسترسی هات کمتر هستش نسبت به مردان در یک جامعه. و بعد زنها و به خصوص زنهای سرپرست خانوار به همین دلیل که دسترسی هاشون کمتر هستش و از شرایط اقتصادی ضعیفتری برخوردار هستن، در شرایط اقتصادی بعد اینها معمولا حاشیه نشین شهرها هستن و یا اگر که مثلا در مناطق غیر شهری زندگی میکنن باز در مناطقی هستن که در مجاور برات آلودگی های محیطی و شیمیایی قرار می گیرن. مثلا مثال مشخصی بزنم، استان خوزستان رو در نظر بگیرید، بندر ماهشهر خب قطب پتروشیمی این استانه، ولی خب در واقع یه محله هایی داره که محله های حاشیه‌ای این شهر هستن. این مسئله حالا صرفا مربوط به زنان نیست، مسئله مربوط به ملت‌های تحت ستم هم هست که خب اینها حاشیه نشین این شهر هستن و خب بیشتر در معرض آلودگی های محیطی هستن، آلودگی هایی که ناشی از صنعت پتروشیمی در این شهر و خیلی از شهرهای استان خوزستان هستش. خب به همین دلیله که بیماری های ناشی از این آلودگی های محیطی هم در این افراد بیشتر دیده میشه، در زنان و کسانی که بدن منتسب به زنان دارن بیشتر دیده میشه.
این موضوع حالا حاشیه مرکز رو مطرح کردی، من همش دارم توی سرم دارم فکر میکنم که من خب سیستان رو الان تصویر دارم، این صحبت که کردی خوزستان رو تصویر دارم، وقتی به یعنی این تصویری که زن منابعی در منابع پایه‌ای نیست که زنان مسئول تهیه و به هر حال تهیه اون منابع هستن مثل آب، برای همین این ارتباط اکو و فمینیسم رو میبینم. به مرکزتر که میایم، یعنی اون تصویر مثلا نمیدونم، شاید هم تصویر رسانه است، شاید تصویر تو سر من تصویر بیشمردانه کشاورزای اصفهانی و یزدی و این، میدونی اون تصویری که یک مرد که درگیر یک اتفاق اقلیمی مرکزه، شاید موضوعش اون دسترسی منابع آب برای زندگی درون خانه نیست، آب برای تولیده، یعنی آب میره برای تولید، یعنی اون تصویره تو مرکز، برای مرکز منظورم حالا از استان مرکز دیگه، نه مرکز حاشیه یه شهر، دارم همش دارم تو سرم فکر میکنم که توی اون قسمت که منابع نه فقط به عنوان یعنی اکولوژی روبه تباهی، نه فقط اون قسمتی که دسترسی به منابع برای مصرف روزمره اون قسمت کمه، بلکه اون قسمتی که به تولید یعنی تولید موضوع سرمایه میاد بسد، برام هم زیاد مهم نیستش که سرمایه قراره صنعتی در یزد باشه یا کشاورزی در اصفهان، میدونی منظورم چیه؟ یعنی موضوع تقابل این آب یزد و اصفهان نیست، موضوع من اینه که بالاخره یک سرمایه‌ای هست که داره این منابع رو چطور بگم، داره استثمار میکنه این منابع آبی رو، و اونجا اون تصویر اونجا رو میخواستم که، چون ندارم تصویرش رو، میخواستم برم که توی اون قسمت که تولید هست، تصویری که زنان به مثابه شاید بیشتر تحت تاثیر این اثرات محیط زیستی قرار میگیرن، تصویر از اونجا هم میتونید بدید؟
آره، الان دارم به این فکر میکنم که چه تصویر در واقع چه ببینید، مسئله حالا این مسئله بحرانی که من دارم ازش حرف میزنم، یا مسئله اساسا محیط زیست حالا و زنان، یک بخشیش برمیگرده به نکاتی که اشاره کردم، بخش دیگه‌اش اصلا خیلی مسئله روزمره هم هست. حتی در بسیار موارد گفته میشه که همین مسئله پخت و پزی که زنها در داخل خونه انجام میدن، اونها رو در معرض ممکنه که مواد شیمیایی و آسیب های قرار بده، چون به طور روزمره این کار رو انجام میدن و این کار وظیفه زنانه که بدنشون در واقع به بدنشون ممکنه آسیب بزنه. و بعد بحث دیگه اینه که خب در بسیار از موارد، حالا مثال کشاورزی رو زدی، خیلی مثال خوبی زدی، زنان مشارکت دارن در بحث کشاورزی، ولی خب خودت هم خیلی به درستی اشاره کردی که تصویری که ما در رسانه میبینیم مردان هستن، همیشه اون خط جلو مردان هستن و شما فقط اونها رو میبینید. زنها در کشاورزی مشارکت بسیار بالایی دارن در سر تا سر دنیا، نه فقط در ایران، ولی خب هیچ بهره ای نمیبرن، میدونین، از زمین بهره نمیبرن، یعنی هیچ چی میگن در واقع مالکیتی بر زمین ندارن، از محصولی که از زمین حاصل میشه باز بر اون مالکیت ندارن، در حالی که نیروی کار بسیار چیزی دارن. در حدود میتونم بگم الان آمار دقیقش رو یادم نیست و نمیخوام آمار نادقیق بدم، میتونم بگم تا مثلا 40-50% کاری که در کشاورزی انجام میشه و دوش زنانه، ولی خب شما نمیبینیم، ما نمیبینیم دیگه، همونجور گفتیم تصویری که ما توی رسانه میبینیم مردانه که دارن کار کشاورزی رو انجام میدن و بعد اونا میان اعتراض میکنن و همیشه در خط مقدم اونها هستن، در حالی که این تصویر درستی نیست.
من فکر کنم الان کتاب وسط کتاب واندانشی با غذای ما از کجا میاد هستم، فکر کنم چند صفحه قبلترش این آماری که الان گفتی رو اشاره کرده بود، حیف کتاب اون اتاق هست که دقیقا اشاره کرده بود که چقدر غذای دنیا رو نه شرکت های سرمایه داری دارن تولید میکنن، غذای دنیا رو واقعا زنان و خاک و زنبورها،
بله زنان تولید میکنن،
اونان که دارن تولید میکنن، نه آره این تصویر.
وسط من یه چیز جالب بگم، ببین توی یه جاهایی هستش که مثلا الان شمال یا گیلان میبینین که زنها توی تصمیمات نقش بیشتری دارن، قدرت بیشتری دارن و این حرفا، یکی از دلایلش که من خودم مثلا بیشتر دیدم چون اونجا بزرگ شدم اینطوره که زنها سهم بیشتری از درآمد زمین و اینا دارن، مشارکت بیشتری دارن، و مثلا خود مادر بزرگ من از زمینی که مثلا بهش ارث رسیده بود خودش میکاش، خودش برداشت میکرد، اون هزینه ببخشید اون درآمد زمین هم مال خودش بود، و کلن به همین دلیلی که مثلا اونجا زنها نقش بیشتری داشتن، از منابع زمین درآمد بیشتری بهشون میرسید، کلن قدرت اجتماعی بیشتری داشتن. یکی از دلایلی که مثلا حالا توی گیلان و مازندران میبینیم مثلا زنها قدرت تصمیم گیری بیشتری تاریخی مثلا داشتن، شاید اصلا همین بوده. حالا اینو به عنوان یه مثال این وسط می‌خواستم مطرح
کنم. حالا این چیزی
بکنم.
که ببخشید، این چیزی که حالا تو این کتابی که من داشتم می‌خوندم اینه که اکثر نقاط دنیا این سهم تولید، سهم رفتیم تو بحث کشاورزی دیگه، اگرو اکولوژی هستیم، سهم این واقعا تولید غذا به دست زنانه، فقط شاید توی اون قسمت شمال ایران سهم زمین هم داشتن که بتونه که چیز باشه، و جاهای دیگه دنیا به حال اون استثماره فقط نیرو کارشون چیز کرده و اینا، اینم یه تصویر.
بله.
آره ببخشید نجازم.
نه خواهش میکنم. آره کاملا درسته، حرف هر دوی شما درسته و در واقع حالا چون داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، اینکه کاملا درست میگین در همه جای دنیا زنان سهم خیلی زیادی دارن در تولید غذا، ولی خب سهمی از زمین ندارن، سهمی از در واقع محصولی که برداشت میشه ندارن، و سهمشون اگر هم هست به اندازه مردان نیست، کارشون دیده نمیشه، مثل در واقع کارگر روزمزد استثمار میشن در واقع. در این حال که باید در روی زمین کار بکنن، در این حال باید کار تولیدی و باستولیدی در خانه رو انجام بدن، کار باستولیدی در واقع بچه آوردن رو انجام بدن که اون هم در واقع در خدمت سرمایه و در خدمت همون زمینه دیگه.
مرسی. ببین حالا یه بحثی اینجا پیش میاد که ما حالا اون گفتگوی قبلی که با هم دیگه داشتیم نسبت توسعه و این وضعیت توسعه یافتگی در سراسر کشور توی نمیخوام بگم اقوام یا مناطق کمتر برخوردار، مناطق به حاشیه رانده شده، این نسبت همچین چیزهایی که حالا ما از ببخشید به خاطر این میگم که اول بحث منابع رو مطرح کردیم، بعد وقتی بحث منابع مطرح میشه قسمت مرکز حاشیه مطرح میشه، بعد توسعه و توسعه نایافتگی مطرح میشه، بعد اونجا این کشورهای مارجینالایز ببخشید ملت‌های به حاشیه رانده شده از کمتر برخوردار، بحث اینها نسبت به توسعه مطرح میشه. میخوام ببینم که این توی انقلاب ژینا یا انقلاب زن زندگی آزادی چه ریشه‌ای توی این توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی و مرکز حاشیه داشته به نظرت، که این رو اگر دوست داری از در قالب مثلا همون اکولوژی و محیط زیست برامون بگو.
ماره حتما. ببینید توی اگه بخوایم بحران‌های محیط زیستی رو در ایران بررسی درستی بکنیم، واقعا ما نمیتونیم نقش حکومت مرکزی و سیاست بعضی‌های جهت‌دار اون رو نادیده بگیریم. ما یک توسعه ناهمگون داریم. حالا منظور من از توسعه ناهمگون در چی هستش؟ یک توسعه نیافتگی مدیریت شده داریم در واقعا مشخصا در بعضی از مناطق ایران، مثلا مثل سیستان و بلوچستان، کرد استان، خوزستان، و یک بیتوجهی داریم به خاص و نیاز جوابه محلی و یک توسعه غیر دموکراتیک و غیر شفاف. خب اینها همه در سایه سیاست‌های حکومت مرکزی باعث به حاشیه رانده شدن هرچه بیشتر این مناطق شده، و خب ما می‌دونیم که پروژه‌های توسعه در ارتباط با مسائل محیط زیستی، هم از مسائل آب و هوا، ریزگرد، خشکسالی، فقط مسئله رو با راه حل‌های فنی میاد بررسی میکنه، یعنی خیلی تکنوکراتیک و با فناوری، حالا شاید بشه گفت، میاد به مسئله نگاه میکنه و سعی میکنه که خب راه حل ارائه بده و ازش سیاست زدایی میکنه، و خب یک روابط قدرت اینجا وجود داره در واقع در این ساختار. ما یک روابط قدرتی وجود داریم که متعادل نیست. حالا منظورم چیه؟ اینه که مشکلات محیط زیستی یا بحران محیط زیستی که ما داریم و در به دنبالش فقر، سیاسی و ساختاریه، و خب حکومت مرکزی هم بخش جدیه این مسئله است. بعد از انقلاب 57 ما با یک حکومتی هم مواجه بودیم که سیاست های توسعه‌ای خیلی مخربی رو اومده اجرا کرده، و این سیاست های توسعه‌ای در بخش های باشی رانده شده و مناطق استان هایی که به واسطه تقاطع ستم های اتنیکی و مذهبی سهم کمتری رو از قدرت در رابطه با حکومت مرکزی داشتن، بی‌پرواتر به اجرا درآمده. مثلا پروژه های سدسازی یکی از در واقع مهمترین و اونها رو که من میتونم بهش اشاره بکنم سدسازی های بیروی است. در ایران 672 سد در حال حاضر در دست بهره برداریه، 120 سد در دست ساخته، 176 سد در دست مطالعه است. و خب حالا این میگم واقعا سدسازی نماد توسعه است دیگه در ایران، و خب این پروژه ها حالا میلیتاریزه هم شدن. به چه معنا؟ به این معنی که مثلا بازوی نظامی حکومت که سپاه باشه واقعا دست داره در این پروژه ها، و اصلا نمیشه این رو در واقع تفکیک کرد از هم دیگه، و نمیشه بدون اینکه مثلا بیایم به این مسئله نگاه بکنیم، بیایم بررسیش بکنیم، بدون اینکه این در واقع یه جور میگم رد پای سپاه رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم در این مسئله. باز بحث دیگه ای که داریم ترکید به خودکفایی توی زمینه محصولات کشاورزیه. در واقع جمهوری اسلامی اومده خود امنیت غذایی رو تقلیل داده به خودکفایی در کشاورزی. این مسئله خیلی باعث مشکلات زیادی در منابع آب و خاک کشور شده. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ چون در یک حکومت توتالیتر خودکفایی در کشاورزی به اقتدار سیاسی نظام گره خورده. خب یه بخشش هم برمیگرده به روابط بین‌الملل، ترس از عدم توانایی کشور برای واردات محصولات کشاورزی در صورت بالا گرفتن تنش ها. خب یک کشوری که توی روابط بین الملل آسیب پذیره خب همیشه با این ترس مواجهه که در تامین امنیت غذایی مردم با مشکل مواجه بشه. مثلا یه مثال خودکفایی گندمه. خودکفایی گندم مثلا در تولید محصولی مثل محصول گندم یه خیلی برای این نظام مهم هستش و تبدیل شده به یک چیزی، به یک برای نشون دادن چهره مقتدر حکومت شیعه در منطقه. و خب آب و خاک کشور رو هم به شکل بیرویه مصرف کرده تا ما مثلا به تولید 13 تا 14 میلیون تن گندم در سال برسیم. چاهای زیادی حبس شده، چاهای عمیق خارج از استاندارد، یعنی بالاتر از استانداردی که باید حفظ شده. و حالا مثال های دیگه هم هست غیر از گندم، ولی خب این مثال ها شاید به این در واقع شاید وارد کردن بعضی از محصولات نسبت به کاشتشون روشیه که روش محیط زیست مدارتریه و پایدارتریه.
ما درون و زیر اون سیستم بزرگ شدیم. موضوعی که خیلی ببخشید من هی تمام موضوعم اینه که شخصی اجتماعی، شخصی سیاسی، سیاسی شخصی، تمام موضوعی که بینمون مطرح داره میشه هر کدوم داره یه خاطره کودکی بر من بالا میاره. همونطور که حالا محمد هم اشاره کرد، من دقیقا یادمه یه روز کوچیک بودم، پدرم داره با یک حالا باجناقی صحبت میکنه، از یه مشتری حرف میزنه که اومده که من استعفا دادم چون هرچی میگم این سد درست نیست. مثلا حالا مهندس سدساز بود، این دولت میخواد این سدسازی ها رو بکنه. این تصویر تو ذهن من مونده، فکر کنم دهه 70 بود. بعد به گندم و خودکفایی اشاره کردی، باز دوباره یه تصویری داره از کودکی من میاد بالا که اینها واقعا در زندگی ما اتفاق افتاده. تمام این سیاست های توسعه، چه توسعه و چه ربط سدسازی به توسعه، چه خودکفایی گندم، تمامش یعنی ما رو واقعا راجع به یک جهان دید تحلیلی به یک جهان دیگه ای نداریم. در درون کودکی ها و زندگی ما تک تک این اتفاقات توسعه افتاده. اول میخواستم اینو بگم که چقدر وصل این اتفاقا، یعنی فقط یک اتفاق چی میگن تحلیل وضعیتی نیست برای حداقل شخص خود من. و دوم این که
بله در زندگی روزمره ما نقش داشته.
حالا من سیستان، آره من سیستان زندگی نکردم، من میفهمم که زندگی زیستی من متفاوته از زنی در بلوچستان یا همین الان ریزگردها رو من ندیدم، من به چشم ریزگردهای خوزستان رو ندیدم، میفهمم، یعنی نمیخوام، ولی میخوام بگم خیلی وصل بوده حتی به زندگی منی که شاید در مرکز زندگی کردم. یه سوالی برام پیش اومد، یعنی سوال که در واقع ادامه همون بحث قبلی دیگه، به دست سپاه، یعنی میلیتاریزه شدن اشاره کردی، من هر وقت که این بحث منابع برای امنیت غذایی، یعنی منابع برای امنیت میاد وسط، پشت سرم همیشه یکی هست که این منابع تهش، حالا امنیت گندم کشور یا نون کشور، این منابع رو یکی داره، یکی یعنی یک انسان‌هایی دارن تولید رو اداره میکنن. فقط دولت نیست، یه سری سرمایه دار هم داریم، و وقتی به خصوص به موضوع آب، حالا گندم و اینا، موضوع کشاورزی اینا میرسیم، منابع فقط به سمت تولید امنیت غذایی نمیره، به سمت تولید سرمایه برای کسانی هم داره میره. یعنی قشنگ من تصویری که دارم میبینم دستهایی که داره این آبها رو، حالا آبهای زیرزمینی یا در مورد مسئله سدسازی، فقط موضوع توسعه یا حل مشکل کشاورزی نیست، بالاخره یک سری آدم هایی هم دارن سود میبرن از این موضوع. آره، هم خواستم که اینو چیز کنم که ببینم که اون قسمتش رو، چون زن زندگی آزادی، اون آزادیه و زندگی خیلی به هم تنیده میشن وقتی منابع رو یکی دست میذاره روش بشه رو
میکنه. آره خیلی درست، دقیقاً اشاره کردی، مرسی. دقیقاً همینطوره، یعنی که صرفاً در واقع پروژه توسعه نیستین که حالا من نشون دادن این که ما چقدر داریم کار انجام میدیم و چقدر توسعه ایجاد کردیم و چقدر، یعنی در واقع حالت شکل نمایش و ظاهر قضیه هم نیست. بله درسته، اینجا سرمایه در جریانه که قراره که بره در به جیب یه سری افراد خاصی، و یکی از چیزاش همینه، یکی از دلایلش همینه، و دقیقا هم اون حالا سپاه هست، اون بخش میلیتاری میلیتاریش هست، هم شرکت های وابسته به اون هستن که خب قراره که تغذیه بشن به این ترتیب.
ببین اصلا اینا با هم دیگه چیزه دیگه، همون قضیه امنیت غذایی و اینا یه بخش سیاسی داره که حالا همه کشورها دنبالش هستن، ولی اینجا من این ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی رو جوری میبینم که حتی نمیتونه مثلا اون سیاست چیز رو، سیاست مثلا امنیت غذایی رو جوری پیگیری بکنه که به اون امنیت غذایی هم ختم بشه، و در این وسط مثلا اون اولیگارش های وابسته به حکومت هستن که تصمیمات اولیگارش ها و میلیتار، ببخشید، سپاهی ها و کسانی که به این ها وصلن، میان این تصمیمات بزرگ کشوری رو جوری اتخاذ میکنن، جوری شکل میدن که محیط زیست رو که داره به فنا میده، و این مثلا منابع محیط زیستی دقیقا مثلا چیز میشه، سرازیر میشه به جیب خودشون. حتی اون تصمیماتی هم که توش تصمیم مثلا حالا اتخاذ شده که قرار مثلا قانون باشه و اینا اون وسط هم میان باز هم اونا رو به شکلی زیر پا میذارن، و یک مثلا یه جنگلی رو تولید کردن که هر کدومشون با سرمایه بیشتر هر چقدر که میتونه از منابع محیط زیست ایران استفاده میکنه، و براشون هم مهم نیستش که فردا چه اتفاقی میفته دیگه. من فکر میکنم ما وقتی که داریم به زندگی اشاره میکنیم، داریم یه چیز میگم شریان حیاتی این آدمها رو هم نشونه گرفتیم. یعنی توی انقلاب مثلا ژینا، زن زندگی آزادی، ما در نهایت میخوام یه سیستمی داشته باشیم که اینها رو بر اساس علم تنظیم کنه، نمیدونم شرایط محیط زیستیمون رو در نظر بگیره، منابع رو به صورت مثلا دموکراتیک پخش کنه، و همه اینها توی یه قالبی باشه که ما مثلا بتونیم بگیم که داریم محیط زیستمون رو یه جورایی تعمیر میکنیم. حالا این بختی چیزی که من میفهمم، و دوست دارم مثلا تو برامون توضیح بدی که اگر ما قرار این انقلاب رو به پیروزی برسونیم، ساختار جامعه از دیدگاه محیط زیستی چطوری باید باشه، یا ساختار مثلا تصمیمات و نمیتونم این ساختار دموکراتیک که من همیشه ازش صحبت میکنم چجوری میتونه باعث بشه که ما از این فاجعه محیط زیستی که تو ایران هستیم نجات پیدا کنیم، و یه ساختاری رو داشته باشیم که بتونه حداقل همین محیط زیستمون رو حفظ کنه و وضعیتش رو بهتر کنه.
خیلی سوال خوبیه، خیلی بنیادیه. واقعیت اینه که اگه بنا باشه که در فردای آزادی ما در واقع بهره برداری که بی رویه، بهره کشی از منابع اون به همین روال ادامه پیدا بکنه، تمام مسائل محیط زیستی که الان کشور درگیرونه به قوت خودش باقی میمونه. یعنی ما واقعا ناگزیریم که یک تغییر اکولوژیک داشته باشیم و یک تغییر بنیادی در نگرشمون نسبت به ساختار سیاسی اقتصادی و شیوه نگرشمون به بهره برداری از منابع ما نیاز داریم. و به چه معنا؟ به این معنا که اگر ما به همین شکل ادامه بدیم، یعنی بهره کشی، بهره برداری بی روی از منابعمون رو به همین ترتیب ادامه بدیم، ما فقط در واقع شکل قدرت عوض بشه و دوباره با یک سیستمی ما، یعنی این حکومت رو با یک سیستمی جایگزین بکنیم که همجوری میگم ادامه بده به بهره برداری از منابع و این نسبت قدرت مرکز با حاشیه به همین ترتیب باقی بمونه. بعد به زنان اهمیت داده نشه در ارتباط با مسائل محیط زیستی، یعنی مسئله راجبش مطالعه و تحقیق نشه، در تصمیم گیری ها زنان دخالت داده نشن. ما واقعا با توجه به تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی و شرایط خشکی که ایران باش مواجهه، این بحران ها کمتر که نمیشه، بسیار بسیار بیشتر خواهد شد. یعنی واقعا ما با یک سرزمین سوخته مواجه خواهیم بود. من این رو فکر میکنم با خیلی صراحتا بگم و این چیزی که میگم خیلی دور نیست. یعنی من راجع به 100 سال 200 سال آینده صحبت نمی کنم. این فاجعه‌ای که دارم ازش صحبت می کنم واقعا خیلی شاید به ما نزدیک تر از اون چیزیه که فکرشو می کنیم متاسفانه. واقعا من فکر می کنم که بهره برداری از منابع بدون تأثیرش، بدون بررسی تأثیر اون و اکولوژی سیاسی منطقه‌ای که داره این بهره برداری ازش صورت میگیره و توجه کافی به نقش و ارتباط زنان و مسئله محیط زیست، فقط روند تخریب رو شتاب می‌بخشه. و حالا چیزی که به ذهن من میرسه اینه که ما نباید نهایت به صرفاً به راه کارهای تکنوکراتیک و کارشناسی اکتفا بکنیم. باید به زنان به عنوان پتانسیل تغییر و تصمیم گیری توجه بکنیم. و یه مسئله دیگه که من دوست دارم بهش اشاره بکنم، تمرکز زدایی از مدیریت منابع آب و خاک در سطح کلانه و تشکلیابی شوراهای منطقه‌ای و محلی برای حفظ و بهره برداری صحیح از منابع هستش. در کنار اون هموار کردن شرایط برای مشارکت فعالانه زنان و سرمایه گذاری در زیرساخت‌های آموزشی در زمینه محیط زیسته. اینها شاید چیزهایی هست که شاید مثلا الان به ذهن من میرسه برای اینکه حالا به عنوان راهکارهایی که میشه در فردای آزادی حالا به کار برد و روش فکر کرد، روش کار کرد. حالا اینجا هم بگم که مثلا منظورم از تمرکز زدایی استفاده یا استخراج منابع منظورم چیه؟ این که مثلا انتقال قدرت از مرکز به مردم هر منطقه است. یعنی شوراهای منطقه‌ای و شهری و محله‌ای انقدر قوی باشه که مثلا اون حکومتی مرکزی اگر قرار باشه تصمیم نگیره که آقا الان میخواد مثلا فلان معدن رو در سیستان و بلوچستان بیاد استخراج بکنه و بیاد حالا یا نمیدونم مثلا نفت بیاد استخراج بکنه از فلان منطقه در خوزستان، بیاد مردم و منطقه رو کوچ بده و کارشناس بیاره از مرکز، خب بدون اینکه هیچ شوری بشه با مردم اون منطقه، بدون اینکه نظرشون خواسته بشه، بدون اینکه در تصمیم گیری هیچ مشارکتی داشته باشن، اساسا قدرت در واقع شور داشته باشن یا قدرت اینو داشته باشن که حرفشون رو بزنن، این تصمیم گیری ها صورت بگیره و در نهایت از اون منابع استفاده بشه و هیچ سودی هم به مردم اون منطقه نرسه. در واقع چیزی که میخوام بگم اینه که این حالا مردم اون منطقهی در سیستان و بلوچستان یا خوزستان، من مدام مثال این مناطق میزنم به خاطر اینکه همونجور گفتم در واقع به حاشیه رونده شدن و واقعا از منابعی که در اون منطقه وجود داره هیچ بهره‌ای نمیبرن مردمان این مناطق. و در واقع این قدرت چانه‌زنی داشته باشن و تصمیم گیری ها دموکراتیک باشه، با مشارکت باشه، مطابق نیازها و خواست و مطالبه اونها باشه. و نکته دیگه هم این که دانش بومی خیلی اهمیت داره. احیای دانش بومی در حالا مردمان این مناطق یک سالهای سال داشتن در واقع در دوستی با محیط اطرافشون، با محیط زیستشون زندگی میکردن و تا قبل از این که حالا این شکل هار در واقع سرمایه داری و بهره برداری از منابع بیاد اونجا و شروع بکنه، آب و خاک و چه میدونم معدن بزن و منابع رو از زیر زمین استخراج بکنه، خب به این شکل نبوده، اینقدر زمین و آب و خاکشون آلوده نبوده، ریزگرد نداشتن و خب اینا یه دانشی داشتن، در صلح با محیط طبیعیشون داشتن زندگی میکنن. این دانش ارزشمندیه، میتونه احیا بشه، این مردم بومی و مناطق میتونن کمک بکنن به اینکه احیا بکنن اون در واقع سرزمینشون رو، اگر که در واقع اجازه مشارکت بهشون داده بشه.
یه جا اشاره کردی قدرت چانه‌زنی داشته باشن، من یه لحظه داشتی توضیح اون از تمرکز زدایی شروع کردی به اینکه کارشناس از مرکز میارن تصمیم بگیره، بعدم بهره برداری میکنن، هیچی از سودش هم نمیرسه. اگه اسم رو از مرکز ایران و سیستان هر اسم دیگه‌ای تو ذهن من تو اون رویا بردازیم میامد، یک رابطه استعماری بود، یعنی تعارف نداره دیگه با خود آدم وقتی تو با خودش خیال میکنه تعارف که نداره با مفاهیم، این رابطه استعماریه، این رابطه زمین رو داره استثمار میکنه و مردم اون منطقه رو هم داره استعمار میکنه، یعنی واقعا دیگه تو نقطه‌ای از انقلاب هستیم که تو سر من حداقل خیلی تصویر اینجوری بود که خب ما راجع به تاریخ کلونیال ریلیشنشیپ، روابط استعماری میخونیم، مگه خب حالا در درون یک کشور اتفاق میفته؟ حالا جدای این میخواستم
بله
سوال مشخصی داشتم راجع به این که به اکولوژی سیاسی حالا مناطق و بعد در سطح کشور اشاره کردی، این تصویری که حالا حداقل شخصی مثل من روبروم میبینه یه آینده‌ای داره به سمت ما میاد، یعنی افق، آینده به صورت یه افقی داره به سمت ما میاد که ما میدونیم که تغییرات اقلیمی توش خواهد بود و توی اون دانشی که داریم میدونیم که توی مناطق گرمتر اون تغییر درجه آب و هوا حتی بیشتر خواهد بود، یعنی اون میانگین 1.5-2 درجه‌ای که میگن میانگینه، تو مناطق گرمسیری مثل حالا کم آبتر خشکسالتری مثل ایران اون عدد بیشتر هم خواهد بود و اینا. یعنی اون تصویری که از آینده داره به سمت ما میاد یه تصویریه که سرزمین سوخته‌ای که اشاره کردی وحشت به وجود آدم میندازه. توی بحث با بعضی از دوستان این موضوعها رو فرعی میدونن، یعنی در حالی که
چطور فرعی
میدونن؟ همون اصلا تو بحث رو از اینجا شروع کردی که اصلا اینه که یه عالمه انقلاب ها اصلا از اینجا شروع میشه، فرعی میدونن، یعنی ما موضوعمون توسعه است، ما موضوعمون اینه که یعنی من تصویرم این میشه که خب یعنی حالا بهترین حکومت دموکراتیک بیاد ولی یه تکنوکرات بهتری بشینه بهتر از منابع بهره برداری کنه.
آره ایدئال خیلی از آدم ها همینه، فکر میکنن
بیشتر بهره برداری کنه. بعد این تصویر، یعنی این تو ذهن هست که طبیعیه این اتفاق، ضروریه این اتفاق، این کلمه هایی که من باهاشون اینقدر بحثش سوال مشخصا فراموش شد. ولی توی این نگاه، حالا به هر حال یه مشکل سیاسی داریم که این مشکل سیاسی یه حکومتیه که دموکراسی نداره و به هر حال یه عالم مشکل سیاسی داره، ولی بعد از حل این مشکل سیاسی با قسمت اکولوژیکش، با قسمت استعمار و استثمارش، با قسمت یعنی تهش، اینجوری با همون مثال اصفهان و یزد فکر کنم سوالم مشخص تر میشه که تهش موضوع این نیستش، موضوعشون اینه که جنگ بین حالا کشاورز یزدی و اصفهانی رو چجوری حل کنیم، یا صنعت پلیمر اونجا بیشتر انرژی بهش بره، یا مثلا هندونه اونجا بیشتر آب بهش برسه و اینا. موضوعشون این نیستش که این قارت هم داره در مورد اون مردمان اون منطقه صورت میگیره، آب اون مردمان اون منطقه است که داره غارت میشه، معدن مردمان اون منطقه است، هم زمین داره غارت میشه، همین که سود داره غارت، یعنی به هر حال چی میگن، یک غارت در تمام چیزاش داره شکل میگیره و اینا. توی این اکولوژی سیاسی خب ما تنها هم نیستیم، یعنی اون آینده که من دارم میبینم داره به سمتمون میاد، تنها هم نیستیم. به محض اینکه پندمی شروع شد، همین پندمی کرونا، یکی اولین اتفاقهایی که افتاد، یکی از این 5 ثروتمندترین مردان جهان، 10 الان امروز 10مین 10 ثروتمندترین مردان جهان، اولین کاری که کرد رفت تمام زمینهای خصوصی کشاورزی آمریکا رو، یعنی الان بزرگترین زمیندار آمریکا شد، چون موضوع غذا یهو موضوع مهمی شد. میخوام اینو به سمت گلوبال ببرم، یعنی از درون ایران، اینی که ما در سطح منطقه توی این تحلیلی که تو ارائه دادی از اکولوژی سیاسی، از اکوفمینیسم، از اون ربط شورش با محیط زیست، کمبود منابع و ربطش با موضوع زن، موضوع زنان، توسعه ناتوسعه‌ای که آوردی و تمام این تصویری که دادی و اون اگر اشتباه نکنم زنان به عنوان پتانسیل تغییر، شوراهای محلی، سرمایه گذاری رو آموزش محیط زیست، تمرکز گذاری از اقتصاد و تاکید رو دانش بومی، تو اون 5 تا مورد، حالا شاید هم 6 تا بودی که من جان گفتم، تاکیدی که کردی، یه لحظه زوم آوت کنیم از کشور ایران بیایم بیرون، یه ذره منطقه بزرگتر از چیز باشه، یه تصویرم می‌خواستم از اون برامون بده که در ارتباط با اون زیست بوم کمی جهانی تر شاید. ببخشید خیلی طولانی شد صحبت.
نه خواهش می‌کنم. آره حتما این مسائل محیط زیستی در خیلی از موارد، اتفاقا خیلی نکته جالبی اشاره کردی، خیلی از موارد مرز نمی‌شناسه. حالا من میام یه خورده توی خود منطقه چیز بخوام بگم، مثلا حتی اعتراضات سوریه، انقلاب سوریه هم ریشه اصلیشو شاید بیایم مثلا به آدم بره بخونه، خیلی همین منابع میدونن، منابع آبی هم میدونن. ما در واقعا ببینید جنبش های این جنبش ناسیونالیستی خیلی راست ایرانی این مسئله رو خیلی محدود به ایران و مرزهای داخلی کشور میدونه، در حالی که من این اصلا اینجوری نمیبینم و خیلی خیلی مسئله جهانیه همونجور که خودت هم اشاره کردی. و یک ما یک نگاه واقعا اینترنشنال نیاز داریم و حالا میتونم این رو بگم که خیلی از جنبش ها و حرکت هایی که در قسمت های دیگه دنیا الان در حال انجام الان سالهاست پا گرفته، میتونه برای ما درس هایی داشته باشه، نه اینکه ما بیایم مشخصا از اونها الگو بگیریم بیایم همونو مثلا در ایران پیاده بکنیم، من این رو نمیگم، ولی واقعا درس هایی در اینها هست برای ما. مثلا همین حرکت بومیان، من کانادا زندگی میکنم، بومیان کانادا، اندیجنس ها، اینها در واقع در حالا در زمینه‌های مختلف اینا در واقع چیز دارن، چه میگن، در اکتیویسم دارن، ولی خب یکی از پررنگ‌ترینشون، پررنگ‌ترین در واقع فعالیت‌هایی که دارن در ارتباط با مسئله زمین و خاک و محیط زیسته. چیز دیگه ای که ما میتونیم ازش کمک بگیریم حرکت ها و جنبش هایی که توی آمریکای جنوبی هست. خب اینا همه جنبش هایی هستن که اتفاقا همه گراس روتن، همه از پایین هستن، همه از همین تشکل های مردمی و محلی و چیز شکل گرفتن. و حالا همیشه ما میگیم تشکل یابی از پایین و فشار و تغییر از بالا، یعنی اون تغییری که ما نیاز داریم در سیستم ایجاد بکنیم. باز من اینجا مثال لاویا کامپسینا رو من همیشه میزنم هر جایی صحبت میکنم، اینجا هم اسم میارم ازش، که خب یه ارگانیزیشن بزرگی از کشاورزان خورده پا و خب سالهاست داره کار میکنه، خیلی موفق بوده، در واقع همیشه به عنوان یکی از حرکت ها و موومنت خیلی مفید و مؤثر و تأثیر گذاری در چه میگن متحد کردن کشاورزان خورده پا و مرتبط کردنشون با همدیگه این کار کرده. و هر روی اینها زیاد هستن و همونجور که گفتم ما خیلی میتونیم ازش از اینها درس بگیریم اگر بخوایم بیایم توی ایران کار بکنیم. و در واقع نه اینکه مشخصا همین ها رو پیاده بکنیم، ولی با توجه به، بازم میگم، منطقه ای که داریم روش کار میکنیم، اکولوژی سیاسی اون منطقه، بیایم و شناختی که حالا از اون منطقه داریم و با کمک گرفتن از مردم محلی و بومی کار کنیم.
حالا من اون چیزی که من فهمیدم، یعنی سوال من در مجموع توی همین گفتگوی شما جواب داده شده، یعنی اون چیزی که من فهمیدم اینه که ما ببخشید اون چیزی که من فهمیدم اینه که ما یه راه حل سنترالایزد یا مرکز محور نمیتونیم برای محیط زیست داشته باشیم و ساختار تصمیم گیری برای محیط زیستمون هم نمیتونه در نتیجه مرکز محور باشه. بنابراین ما باید با توجه به درس هایی که این جنبش های محیط زیستی و جنبش های مثلا اکولوژی سیاسی که در جهان وجود داشته، از این درس ها استفاده کنیم، سعی کنیم از دانش های بومیمون رو بهشون اینها رو مثلا مدون ترش کنیم، دانش بومی که مثلا توی ایران برای حفظ منابع آب زیرزمینی با قنات و اینجور چیزا وجود داشته، چیزی بود که شاید دیگه الان از بین داره میره. ما از اینها رو برداریم، مدونش کنیم و تصمیم گیری ها یه جور تصمیم گیری های منطقه‌ای و در ارتباط با تصمیم گیری های مرکزی و جهانی باشه. یعنی به هر حال یه منطقه نمیتونه برای خودش تصمیم بگیره وقتی بحث محیط زیستی میشه، اما راه حل‌های محیط زیستی برای اون اکولوژی اون منطقه رو اونها بهتر میتونن تشخیص بدن. بنابراین این باید در یه قالب یه سیستم هارمونایز با تصمیم گیری های دموکراتیک مرکزی باشه و اون تصمیم گیری های دموکراتیک مرکزی هم باید در سینکرونایز باشه، ببخشید در سینکو به فارسی چی میگیم، در همزمان باشه، هم جهت باشه با تصمیم های جهانی، یا حالا تصمیمات جهانی خیلی سخته ولی به هر حال باید با اون تصمیمات جامعه جهانی برای نگهداری محیط زیست، برای بهتر کردن محیط زیست که حالا طی سالهای گذشته یه سری حرکات خوبی هم اتفاق افتاده، مثلا با اونا هم جهت باشه. مرسی، من فکر کنم دیگه داریم میرسیم به آخر قضیه، اگر حرف چیز دیگه ای مونده تو یا حتی خشا یا بگید که ادامه بدیم دیگه.
من شاید شاید سوالم رو دوباره برمیگردونم به همون آینده و شخصی. به هر حال ما وسط شاید پسا یک جنبش انقلابی باشیم یا وسط یک انقلاب باشیم یا با هر تعریفی که به هر حال الان تعریف مختلفی دارم میدونیم. میاد با این دانش اکولوژی، اگرو اکولوژی، اکولوژی سیاسی که برای ما باز کردی و اینا، تصویرت الان از اون آینده‌ای که جلو رومونه چی هست و چی میخواد باشه؟ میخوام دوباره واضح وارد موضوع شخصی سیاسی و حالا با دانش مشخصی که تو اینجا رو کردی شاید اینجوری ببندیم. یعنی من دوست دارم بشنوم به تصویرت از آینده.
خب تصویرم از آینده چیه یا تصویرم از آینده چی دوست دارم باشه؟
آره، تخیل کردنه دیگه. ما میخوام تخیل کنیم آینده چجوری میتونه باشه. اون تخیل دنیایی که دوست داری باشه رو میتونی برامون بگی واقعا بیشتر؟
من فکر میکنم که اگر قرار برنامه، یعنی این پایان برنامه باشه، هر کدوم رو که دوست داری به سمتش برو و هر کدوم رو میتونی هم هر دوتاش رو به هم ببافی.
آره خب اینو پرسیدم به خاطر اینکه من چی دوست دارم باشه احساس میکنم با اینکه چه اتفاق خواهد افتاد فرق خواهد داشت، خیلی هم فاصله داره. بنابراین من میچسبم به همون تخیله. واقعا من فردایی که دوست دارم اتفاق بیفته بعد از فردایی بعد از انقلاب، فردایی بعد از آزادی، یک در زمینه حالا مشخصا مسائل محیط زیستی، همونجور که فکر کنم حالا غیر مستقیم هم اشاره کردم، این بود یک حکومتی هست، یک سیستمی هست که توجه نشون میده به مسائل محیط زیستی، به بحران‌های محیط زیستی. خیلی خیلی این مسئله حالا بحران‌ها، مسئله محیط زیست در تصمیم گیری‌ها، در قانون گذاری‌ها نقش مهمی داره. به دنبال در واقع یک سیستم راست نئولیبرال قرار نیست، راست‌تر و لیبرال‌تر قرار نیست جایگزین این سیستم حکومت فعلی بشه که بیاد از منابع بیشتر بهره برداری بکنه و صرفا به دنبال این باشه که استخراج بکنه و حالا بره. توجه نشون میده به جوامع محلی، توجه نشون میده به ملت‌های که تحت ستم بودن. این روابط قدرت، موازنه قدرت وجود داره، همونجوری که گفتم جوامع محلی قدرت چانه‌زنی دارن، زنان در واقع قوانینی خواهیم داشت که سهم زنان از زمین، از کار روی زمین، از محصولی که از زمین به دست میارن در واقع حفظ میشه، زنان در تصمیم گیری ها مشارکت داده میشن، آموزش کافی در زمینه محیط زیست وجود داره برای کودکان، برای همه. این تصویر من.
مرسی، ممنون. آره واقعا تصویریه که ما خودمونم واقعا راجبش خیلی صحبت کردیم و فکر میکنم همین تخیل کردن و حرف زدن راجب تخیلاتمون باعث میشه که اون تخیلات بیشتر به حقیقت بپیونده. ممنون، ممنون از این که اینجا بودید بچه ها و باشه تا گفتگوی بعد، خداحافظ.
مرسی که این فرصت رو به من دادید و خداحافظی میکنم من هم از شنوندگانتون. شب و روزتون خوش. خدا.
مرسی ندا جان. مرسی.
خداحافظ. ممنون که این قسمت رو گوش دادید. من فکر میکنم این بخش 11 ما این سری انقلاب در راه رو میبندیم فعلا، که شاید با شروع دوباره این انقلاب که مطمئنم شروع میشه پی بگیریم، ولی فعلا امیدوارم از این 11 درباره این جنبش بزرگ مردم ایران، از این حرکت تاریخی مردم ایران به اندازه کافی صحبت کرده باشیم، قشنگ مفهوم زن زندگی آزادی رو از دیدگاه خودمون توضیح داده باشیم و یه جورایی خدمت کرده باشیم با همه مهمونای عزیزی که تو این قسمت اومدن، به همه این خونهایی که ریخته شد و همه این جانهای عزیزی که از دست رفت، کسانی که زندان رفتن، کسانی که به هر طریقی زحمت کشیدن برای این انقلاب و هزینه دادن. مرسی. امیدوارم این 11 قسمت رو تا حالا گوش داده باشید و اگر شنیدید به کسان دیگه هم معرفی کنید. ما برمیگردیم با سری های معمول دموکراسی در کار و دموکراسی در کار پلاس. مسیر خودمون رو پی میگیریم. من متاسفانه به شدت گرفتار کار و زندگی هستم و شاید خیلی وقت نکنم ادامه بدم، ولی باید یه فکری بکنم دیگه، باید شروع کنم ادامه بدم اینو و حتما این کار رو انجام میدم. ممنون که گوش دادید. این قسمت 27 از دموکراسی در کار پلاس، بخش 11 انقلاب در راه، توی یک شنبه 28 خرداد 1402 منتشر میشه. ملت متحد هرگز شکست نمیخوره.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará.
Se alza en la luz.